بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی تأکید کردند که برای راهپیمایی 22 خرداد تقاضای مجوز میکنند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستار توقف اعدام های سیاسی شد. وزیر امور خارجه آمریکا از نامزدهای انتخاباتی عراق خواست اختلافهای خود را کنار بگذارند. شب خیر شنوندگان گرامی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. نخستین هنگامه های چهارشنبه 8 اردیبهشت ماه را آغاز کرده ایم. در بامداد چهارشنبه در ارومیه، تبریز، اردبیل، زنجان، رشت، نوشهر، ساری، گرگان، قوچان، سنندج، همدان و تهران هوا بارانی است. در دیگر نقاط کشور آسمانی صاف، گاه نیمه ابری پیش بینی می شود. در بعد از ظهر در اصفهان و مشهد نیز اندکی باران خواهد بارید. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت ها به 24 درجه بالای صفر می رسد. میرعلی حسینی هستم و به یاری دیگر همکارانم در رادیو فردا مجله نیمه شب را به مدت یک ساعت با خبر، گزارش هایی از رخدادهای ایران و جهان همراه با تحلیل و برنامه هفتگی صدای شما تقدیمتان می کنیم. نخست گزیده مهمترین خبرها را از همکارم علیرضا کرمانی می شنویم. شب بخیر به شما.
شب بخیر آقای حسینی. درود شنوندگان. مهدی کروبی و میرحسین موسوی تأکید کردند برای راهپیمایی 22 خرداد از وزارت کشور تقاضای صدور مجوز خواهند کرد. آنها همچنین ضمن تأکید بر اینکه برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی راهپیمایی مسالمت‌آمیز حق مردم است، از دیگر گروه‌ها و احزاب اصلاح طلب نیز خواستند همین کار را بکنند. در خبر دیگر، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه نگرانی خود را درباره صدور حکم اعدام برای برخی از معترضان اعلام کرد و خواستار توقف اعدام‌های سیاسی در ایران شد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از نامزدهای انتخاباتی عراق خواست اختلافات خود را کنار بگذارند و هرچه زودتر دولت را تشکیل دهند. خانم کلینتون روز سه‌شنبه از سیاستمداران عراقی دعوت کرد برای مصلحت عراق قدرتمند، مستقل و دموکراتیک انتخابات پارلمانی ماه گذشته را محترم بشمارند. وزیر خارجه برزیل سلسو آماریوم امروز در یک کنفرانس خبری مشترک با منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تهران ضمن حمایت از حق ایران برای داشتن برنامه هسته‌ای مسالمت‌آمیز گفت ایران باید به جامعه بین‌المللی تضمین دهد که برنامه هسته‌ایش اهداف نظامی ندارد. در خبری دیگر، پس از 8 سال سردی روابط، رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودیف برای یک دیدار رسمی وارد کوپنهاگ پایتخت دانمارک شد. آقای مدودیف در این سفر قرار است با مقام‌های دولتی و همچنین ملکه دانمارک دیدار و گفتگو کند. بر پایه گزارش‌ها هدف از این سفر تمرکز برای بهبود روابط دو کشور خوانده شده است. آقای حسینی،
با سپاس از علیرضا کرمانی، اینک ببینیم در ادامه چه خواهیم داشت. شدت لحن رئیس جمهوری روسیه در برابر رفتار جمهوری اسلامی در پیوند با مسئله هسته‌ای. در 24مین سالگرد فاجعه چرنوبیل، رئیس جمهوری اوکراین خطرات این نیروگاه اتمی را همچنان جدی توصیف کرد. یک مأمور ویژه برای وصول مطالبات میلیاردی بانک ها گمارده شد. مخالفان در ایران دولت را به شایع پردازی و دروغ‌های هدفمند متهم می‌کنند. مصاحبه‌ای داریم با رضا دقتی، عکاس خبرنگار ایرانی مقیم پاریس که تازه‌ترین نمایشگاه عکس‌های خود را در یکی از متروهای شهر پاریس برگزار می‌کند. و در چارچوب سلسله برنامه‌های هفتگی رادیو فردا با بازپخش برنامه صدای شما وعده دارید. د دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه در مصاحبه با تلویزیون دولتی دانمارک که متن آن روز دوشنبه از سوی کاخ کرملین منتشر شد، از رفتار جمهوری اسلامی در مسئله هسته‌ایش به شدت انتقاد کرده و گفته است ایران تاکنون خیشتنداری لازم را از خود نشان نداده و تقریبا غیر مسئولانه رفتار کرده است که این یک واقعیت تلخ است. در گفتگو با هوشنگ حسنیاری، استاد مسائل استراتژیک در دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا، همکارم علیرضا کرمانی ابتدا از او میپرسد از گفته‌های رئیس جمهوری روسیه بوی چه چیز به مشام میرسد. هوشنگ حسنیاری:
گفته‌های رئیس جمهور روسیه یک تحول بسیار تازه است در روابط بین ایران و روسیه و روابط ایران با گروه 5 به علاوه 1. موضعی که ایشون گرفته موضعی است که در گذشته هرگز انتظار نمی‌رفت که روس‌ها در مورد ایران و در قالب پرونده هستی این کشور بگیرند.
آقای حسنیاری، ریشه این موضع‌گیری چی هست؟ آیا روس‌ها مجبور شدن به همراهی با جامعه جهانی، فشار افکار عمومی داخل ایران یا فشار افکار عمومی جهانی روس‌ها را به این سمت و سو سوق داده؟
توافقی که سال گذشته مسیحی بین ایران، روسیه، فرانسه در قالب آژانس صورت گرفت در مورد تحویل اورانیوم با غنای کم ایران به روسیه و فرانسه در قبال دریافت اورانیوم غنی شده تا 20%، انتظار می‌رفت که موضع روسیه رو دو مرتبه به سمت ایران مثبت بکنه. از زمانی که ایران در مورد این امر مقاومت نشان داد و در چندین مورد به روس‌ها جواب منفی داد، می‌بینیم که به تدریج موضع روسیه در قبال ایران سخت و سخت‌تر شد. بنابراین موضع روسیه ارتباط مستقیم دارد با موضع ایران در این مورد. و بالاخره دلیل آخر این که روسیه در محاسباتی که می‌کنه و سود و ضرری که از یا حمایت از ایران و یا حمایت از تحریم‌ها علیه ایران می‌کنه، به این نتیجه رسید که کفه ترازو بیشتر سنگینی می‌کنه به طرف غربی‌ها تا به طرف ایران. در نتیجه انتظار می‌ره که این وضعیت در صورت عدم همکاری ایران با خواسته های روسیه آنچنان که روس ها میبینن و مطرح میکنن، این موضع رو باز هم سخت‌تر خواهد کرد در هفته های آینده.
آقای حسنیاری، درست در روزی که آقای دیمیتری مدودیف انتقاد میکرد از نوع رفتار ایران در مسئله هسته‌ای، در همون روز دوشنبه آقای علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس ابراز امیدواری میکرد که روسیه و چین با تحریم‌های دور آینده مخالفت خواهند کرد.
چین و روسیه دو کشور خیلی مهم هستند که در شورای امنیت سازمان ملل دارای حق وتو هستند. در نتیجه در پرونده‌های نظیر پرونده هسته‌ای ایران خود رو مسئول می‌بینند. آنچه که روس‌ها انجام دادند و چینی‌ها به طور قطع در این مسیر در حال حرکت هستند، نشان دهنده این هست که یک تصمیم گیری استراتژیک در مسکو و پکن صورت گرفته و اون عبارت هست از این که بالاخره در یک زمانی بایست این کشورها به منافع جهانی خود فکر بکنند و نتیجه اون کار همین هستی که شما اشاره می‌کنید. بنابراین انتظار از روسیه و چین داشتن در مورد همکاری با ایران خیلی با واقعیات همخوانی نداره، به خاطر اینکه تحت چه عنوانی از این دو کشور میشود انتظار داشت که منافع بسیار عظیمی رو که با غرب دارن و بخصوص جایگاهی که برای خود در سطح جهان قائل هستن، این روابط و موقعیت رو فدای اون چه بکنن که مدودیف به تدریج زبان سختری رو در مورد ایران به کار میبره و غیر مسئولانه میخونه.
آقای حسنیاری، آقای دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه این رو هم اضافه کرده که تحریم ها اگرچه ممکنه نتیجه ای در بر نداشته باشه، اما وقتی اقدامات دیگر بی نتیجه بمونه چرا که نه. آیا واقعا این تحریم ها ممکنه بی نتیجه باشه یا اینکه به گفته برخی از کارشناسان به هر حال تصویب قطعنامه های تحریم در شورای امنیت سازمان ملل به کشورها این اجازه رو میده که تحریم های بیشتری هم خود کشورها اعمال بکنن؟
روسیه نظیر چین و دیگر کشورهایی که در این امر امروز فشار میارن بر دیگر کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل، به طور قطع بر این امر آگاهی دارند که هر تحریمی به هر تقدیر ضررهایی برای این کشورها احتمالاً خواهد داشت، ولی علارغم این واقعیت به این نتیجه رسیدن که این تحریم‌ها راه کوتاه‌تری هستند برای اینکه ایران رو احتمالاً مجبور به همکاری با آژانس و بخصوص شورای امنیت سازمان ملل بکنند.
هوشنگ حسن یاری، استاد مسائل استراتژیک در دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا، به پرسش‌های علیرضا کرمانی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در 24مین سالگرد فاجعه انفجار نیروگاه اتمی چرنوبیل در اوکراین، آقای یانوکوویچ رئیس جمهوری آن کشور هشدار داد که این نیروگاه اتمی همچنان یک تهدید و خطر جدی به شمار می‌رود. برای مقابله با خطرهای آلودگی‌های بیشتر ناشی از انتشار مواد مرگبار رادیواکتیو، رئیس جمهوری اوکراین خواستار کمک‌های مالی اتحادیه اروپا شده است. نادر صدیقی همکارم در واشنگتن گزارشی دارد در این زمینه که در آن نظر یک کارشناس ایمنی اتمی را نیز جویا شده است.
ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین در دیداری با رئیس بانک بازسازی و توسعه اروپا گفته است که برای بهینه‌سازی ایمنی نیروگاه اتمی چرنوبیل به 400 میلیون یورو معادل تقریبی 5 میلیون و 300 هزار دلار دیگر کمک مالی نیاز دارد. رئیس جمهور اوکراین همچنین با انتشار اطلاعیه همگانی تأکید کرد که نیروگاه چرنوبیل 24 سال پس از انفجار مرگبار همچنان یک عامل بسیار خطرناک برای مردم و محیط زیست به شمار می رود. مهندس مسعود عزیزی، کارشناس انرژی هسته‌ای و متخصص امور ایمنی نیروگاه‌های اتمی، می‌گوید که خطرهای ناشی از نشت مواد رادیواکتیو نیروگاه چرنوبیل تا سالها ادامه خواهد داشت و یکی از نگرانی‌های بزرگ در مورد نیروگاه اتمی بوشهر نیز در ایران همین مسئله ایمنی است.
این داستانی است که متاسفانه ادامه خواهد داشت برای یه مدت خیلی زیاد. همینطور که می‌دونید، چرنوبیل که در سال 1986 اون اتفاق براش افتاد، یکی از انواع مختلف ریاکتورهایی است که روس‌ها درست کردن و در جاهای مختلف از جمله در اوکراین اینو به کار انداختن. اتفاقاتی که در اونجا افتاد در واقع میشه به چند قسمت تقسیم کرد. یکی طرح ریاکتور هست، آپریشن هست، یکی از طریق مینتیننس هست یا مدیریت هست، به اضافه اینکه دیزاین یا طرح ریاکتور بود که در واقع اون گنبد که معمولاً روی نیروگاه اتمی هست، یه همچین چیزی در روی چرنوبیل وجود نداره. به خاطر همین مسائل شد که این اتفاق افتاد اونجا. متاسفانه این تشعشعات ادامه خواهد داشت، با اینکه سعی کردن این کاملاً بسته باشه، ولی به هر صورت نشت میکنه به بیرون این تشعشعات و ادامه پیدا خواهد کرد. حالا چرا نگرانی ما داریم راجع به نیروگاه اتمی بوشهر؟ نیروگاه اتمی بوشهر به وسیله آلمان‌ها داشت طرح می‌شد و تمام ساختمان نیروگاه اتمی، به خصوص خود ریاکتور، مرکز ریاکتور یا کور ریاکتور، به وسیله یک شرکتی به نام شرکت کرافت ورک یونیون با همکاری شرکت زیمنس درست می‌شد. این نیروگاه شبیه نیروگاهی هست که الان هم در آلمان کار می‌کنن به نام بیبلس ریاکتور، و نیروگاهی هست که قرار بود که تا حدود 1270 مگاوات برق تولید بکنه. ایران یک اون موقع اسمش بود که حالا شده بوشهر. ساختمانش تا یه چیزی در حدود 85-90% تکمیل شده بود، ولی بعد از انقلاب که جمهوری اسلامی تصمیم گرفت که اینو درست بکنه و با روس‌ها قرار بست، روس‌ها تصمیم گرفتن که یک ریاکتور خودشونو به نام VVER که در واقع به صورت خلاصه میشه ریاکتور آب سبک، در اونجا نصب کنن. ولی با اون طرحی که آلمان‌ها داشتن برای بیبلس فرق میکنه، هم از لحاظ خود کور ریاکتور یا مرکز ریاکتور، هم از لحاظ دستگاه خنک کننده مثل استیم جنریتور که توی داخل اون گنبد بتونی قرار داره. در واقع این اولین ریاکتوری از نوع خودش تو دنیا که به اصطلاح ساده و عامیانه میشه گفت وصل پینه شده است. این چندین اشکال معین میتونه ایجاد کنه: شماره یک از لحاظ طرح یا دیزاین، شماره دو از لحاظ آپریشن یا کارکرد ریاکتور، شماره سه مینتیننس، و شماره چهار مهمتر از همه مدیریت یا منیجمنت هست. قبل از اینکه یک ریاکتور شروع بشه، راه اندازی شروع بشه، معمولا یک گزارش هایی تهیه میشه که در واقع این گزارش ها 15 جلد کتاب هست و بهش میگن گزارش ایمنی ریاکتور به اصطلاح. این سیفتی آنالیسیس ریپورت ها باید کامل بشه قبل از اینکه اصلا اجازه داده بشه به اون ریاکتور که بتونه آزمایش های ابتداییش رو بکنه، ولی دارن عجله میکنن که سعی کنن که این ریاکتور رو شروع کنن به کار انداختن. پس بنابراین این یه نگرانی خیلی بزرگ پیش میاره، به اضافه اینکه مدیریت نیروگاه اتمی از همه چیز مهمتر هست آقای صدیقی. و همینطور که میدونید خود روس‌ها از لحاظ مدیریت چه در چرنوبیل و چه در کارهای دیگه شون کمبود خیلی زیاد دارن، به اضافه اینکه حالا اومدن اینو میخوان بدن دست جمهوری اسلامی که اینو براشون مدیریت کنه.
فاجعه نیروگاه اتمی چرنوبیل سلامت 2 میلیون تن و از جمله نزدیک به 500,000 کودک را در اوکراین به خطر افکند و عوارض خطرناک آن حتی از مرزهای این کشور فراتر رفت و بر سلامت زندگی مردمان شمال اروپا نیز تأثیر منفی گذاشت.
گزارش نادر صدیقی بود از واشنگتن درباره خطراتی که همچنان نیروگاه اتمی چرنوبیل را تهدید می‌کند.
2500 سال پیش کوروش بزرگ می‌گفت اهورامزدا.
عدم توانایی مشترک عدم توانایی مشتریان بانک ها از پرداخت بدهی های خود سبب شده که دولت به یاری بانک ها بشتابد و مأموری ویژه برای وصول مطالبات بانک ها برگزیند. مدت هاست که این تلاش ها برای وصول مطالبات 50,000 میلیارد تومانی موقعه بانک ها به جایی نرسیده است. به همین دلیل مسئولان ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی علی آقا محمدی را مأمور کردند تا شاید او با رایزنی بتواند این طلب های میلیاردی را زنده کند. آرش حسن نیا.
هرچه مسئولان اقتصادی بیشتر تلاش می‌کنند تا مطالبات موقع بانک‌ها را وصول کنند، نتیجه کمتری از این تلاش حاصل می‌شود. مطالبات موقع بانک‌ها که کمی پیشتر رقم کم سابقه 40,000 میلیارد تومان بود، به رقم بی سابقه 48,000 میلیارد تومان رسیده است و نتیجه افزایش مانده مطالبات موقع بانک‌ها، تحلیل رفتن توان بانک‌ها برای ساماندهی نقدینگی و تسهیلات دهی به تولید کنندگان و فعالان اقتصادی است. فعالانی که این روزها بیش از هر زمان دیگر نیازمند حمایت و تسهیلات بانکی هستند. پس از راه اندازی شرکتی دولتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی برای وصول مطالبات موقع بانک‌ها و اظهار نظرهای بسیار درباره تلاش شبکه بانکی در وصول این اعداد و ارقام، حال نوبت به آن رسیده تا علی آقا محمدی، معاون محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس دولت، مأمور شود کاری را انجام دهد که یک شرکت و شبکه بانکی نتوانستند انجام دهند. به گزارش روزنامه تهران امروز چاپ تهران، علی آقا محمدی مأمور شده تا به اتفاق کمیته‌ای حتی به صورت مستقیم با بدهکاران وام‌های کلان موقع بانکی جلسه بگذارد تا راهکارهایی برای وصول این مطالبات موقع اندیشیده شود. اما چرا و چگونه مطالبات موقع بانکی به رقم بی سابقه 48,000 میلیارد تومان رسیده است؟ در شرایطی که کارآفرینان و فعالان اقتصادی از شرایط سخت و دشوار گرفتن تسهیلات بانکی در عذابند و از فرایند طولانی و گاه غیر ممکن گرفتن وام‌های بانکی شکایت دارند، چه کسانی توانستند این حجم عظیم منابع بانکی را در اختیار گرفته و حتی آن را به بانک‌ها باز نگردانند؟ مجید رضا داوری، مدیر عامل بانک تجارت، چگونگی به وجود آمدن این وضعیت را اینگونه توضیح می‌دهد.
حجم تقاضای بسیار بالا که طبیعتاً عرضه نتونست جوابگو باشه، بسیاری از افرادی که در گذشته مشتریان بانک‌ها بودن، اینها نتونستن پول‌های جدید رو بگیرن و امید نداشتن که بتونن مجدداً بگیرن، بنابراین اقدام به باز پرداخت نکردن. عدم توازن بین قیمت پول و نرخی که در سیستم بانکی وجود داشت، مصوبات استمهالی که بر اساس اصل 138 قانون اساسی دادن.
عماد حسینی، نماینده مجلس شورای اسلامی، نیز افرادی که این وام‌ها را گرفتند اما پس ندادند چنین معرفی می‌کند.
ما الان واقعا مواجه هستیم با اینکه افراد زیادی میان و مطالبه وام بسیار سبکی رو دارن و بسیار کمی رو دارن، اما بانک‌ها از پرداخت اونها ابا دارن. اما وقتی که بررسی می‌کنیم و موضوعات رو مورد تحلیل قرار می‌دیم، می‌بینیم که شاید بیش از نصف مطالبات بانکی در اختیار کمتر از 100 نفر هست که این رو بارها مسئولین کشور هم گوشزد کردن.
حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، بر این باور است که مهمترین عامل در به وجود آمدن چنین وضعیتی سیاست‌های نادرست دولت است و گیرندگان تسهیلات بانک‌ها را صاحبان رانت‌ها می‌دانند.
بانک‌ها مجبورند به عنوان اجرا کننده فرامین دولت وام رو در اختیار پروژه‌هایی بگذارند که اون پروژه‌ها اصلاً وجود ندارند. در مواردی وام رو در اختیار پروژه‌هایی بگذارند که اونا توجیه اقتصادی ندارند. از سوی دیگر بانک‌ها این وام‌ها رو با بهره‌های بسیار بسیار نازل، یعنی زیر نرخ تورم، در اختیار اون وام‌گیرندگان می‌گذارند و در نتیجه به ورشکستگی این نهاد اقتصادی منجر می شود. تحمیل وام های دستوری به تولید کنندگان که عمده این هم خودی هایی هستند که در واقع با این مجوزها وام های کلان از بانک ها گرفتن، امروز اینا را پس نمیدن و چون بانک ها در برابر این وام ها وثیقه های اقتصادی قابل اعتنایی رو وصول نکردن، دستشون به جایی بند نیست.
اگرچه به ظاهر تلاش بسیاری برای بازپسگیری وام های بانکی در ایران وجود دارد، اما آنچه در واقعیت اتفاق افتاده افزایش حجم این بدهی هاست. در این میان نکته جالب اینجاست که بدهی دولت به بانک ها نیز روند صعودی دارد و دست کم دولت که رئیس آن همواره تهدید به افشای نام بدهکاران بانکی کرده، زیر مجموعه خود را ملزم به بازپرداخت بدهی ها به بانک ها نکرده است. صرف نظر از آن دسته از بدهکاران شبکه بانکی که به رغم داشتن توان بازپرداخت بدهی های خود از این کار سرباز می زنند، افزایش حجم مطالبات معوق بانکی تابعی است از وضعیت اقتصادی ایران. اقتصادی که به گواه آمار رسمی دست کم 7000 واحد صنعتی تولیدی بحران زده به سختی در آن نفس می کشند.
ایران و آمریکا به شدت در حال رقابت با یکدیگر برای همراه کردن 15 عضو غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد با مواضع خود هستند. این در حالی است که آمریکا و دیگر کشورهای غربی خواهان تشدید تحریم‌ها علیه ایرانند. برای تصویب قطعنامه تازه علیه جمهوری اسلامی به رأی مثبت 9 عضو غیر دائمی شورای امنیت و نیز عدم مخالفت 5 عضو دائمی این شورا که دارای حق وتو هستند نیاز است. رضا الفت.
2500 سال پیش کوروش بزرگ می گفت اهورامزدا، ایران را از شر دروغ محفوظ بدار. اما حالا بسیاری از معترضین می گویند در سال همت مضاعف و کار مضاعف خود حکومت به ترویج دروغ بیشتر مشغول شده است. ترویج دروغ، تهمت و افترا در سال همت مضاعف و کار مضاعف. تلقی بسیاری از معترضان در ایران این است که این روزها جریان حاکم به طور سازمان یافته‌ای در صدد بکارگیری دروغ علیه مخالفان است. به اعتقاد معترضان، جریان حاکم موج دروغگویی را با تقلب در انتخابات شروع کرد، روندی که باعث اعتراضات خیابانی گسترده و متهم شدن دولت و شخص محمود احمدی نژاد به تقلب و دروغگویی شد. پس از آن در جریان اعتراضات 9 ماهه اخیر، معترضان معتقد بودند حکومت دروغگویی را در ابعاد مختلف ادامه داده است. از مسئله بازداشتگاه کهریزک و کتمان اولیه آن تا جا زدن بسیجیان به جای دانشجو در دانشگاه ها. اما حاکمیت نیز ساکت ننشسته است. خود آیت الله خامنه‌ای معتقد است بحرانی در مملکت وجود ندارد و مردم به نظام اعتماد دارند.
انتخابات 22 خرداد یک نمایش عظیمی بود از احساس مسئولیت ملت ما برای سرنوشت کشور. سازوکارهای قانونی انتخابات در کشور ما اجازه تقلب نمی‌دهد.
حتی محمود احمدی نژاد با اعتماد به نفس بالا معتقد است او راست میگوید و مخالفان دروغ. اما معترضان با مستند کردن برخی سخنان محمود احمدی نژاد تلاش میکنند که بگویند او دروغگوست.
پاییز گذشته زمانی که حضرت عالی در سازمان ملل سخنرانی داشتید در مجمع عمومی، فرمودید که احساس کردید که یک حاله حضرت عالی را در بر گرفته بود.
حرفای جالبی، منم تو روزنامه ها خوندم این حرفا رو. فکر کنم این حرفای روزنامه ایش که بالاخره همکارای شما میذارن برای فروش بیشتر.
یعنی بله، احمدی نژاد گفته است ما کی هم چه رسیدیم، ولی نور ما نور بود کجا.
حالا نیز طرفداران حکومت شروع به گفتن دروغه های بزرگتری کرده اند. اخیراً شایع شده که مهدی کروبی به بیماری لاعلاجی مبتلا شده و سخت بیمار است. اما خانواده آقای کروبی این شایعه را تکذیب کردند و خود آقای کروبی نیز گفته است حامیان دولت به دنبال جنگ روانی علیه معترضان هستند. پیش از این میر حسین موسوی نیز گفته بود مسئله دروغ مسئله اصلی کشور است و در همه سطوح حاکمیت دروغ جریان دارد. حالا نیز فائزه هاشمی دختر هاشمی رفسنجانی گفته است دروغ پردازی سازمان یافته علیه معترضان توسط رسانه‌های وابسته به بسیج و سپاه از جمله روزنامه جوان صورت می‌گیرد. در مجموع در شرایط کنونی که فضای رسانه‌ای ایران به شدت تحت سانسور و محدودیت شدید اطلاع رسانی است، تشخیص این که چه کسی راست می‌گوید و چه کسی دروغ بسیار دشوار است. اما به نظر شما دروغ و شایعه پردازی تا چه حد میتواند بر روند تحولات آینده ایران تأثیرگذار باشد؟ روزگاری گوبلز وزیر تبلیغات دولت نازی میگفت دروغ هرچه بزرگتر باشد باور آن آسانتر است.
هنگامی که در حکومت جمهوری اسلامی شایعه پردازی و دروغ هم سازمان یافته و هدفمند می شود. گزارش رضا الفت را می شنیدید که با عرض پوزش من اشتباهاً در مورد دیگری صحبت کردم راجبش. ساعت تقریبا بیش از 25 دقیقه است که نیمه شب را پشت سر گذاشته ایم. از شامگاه سه شنبه هفتم اردیبهشت برابر با 27 آوریل نمایشگاهی از آثار عکاسی رضا دقتی عکاس خبرنگار ایرانی در پاریس گشایش یافت که تا 12 سپتامبر ادامه خواهد داشت. محل برگزاری این نمایشگاه که راه‌های یکسان یا شومن پاگالل نام گرفته متروی لوکزامبورگ پاریس است. رضا دقتی در گفتگویی که ساعتی پیش با او داشتیم ابتدا درباره دلیل انتخاب نام این نمایشگاه به ما میگوید.
نام نمایشگاه در حقیقت نام کتابی هستش که در پاریس چاپ شد، نوشته همسر من راشل و پسر من درازاد، که سفرنامه بود که سال پیش من با پسرم درازاد از پکن تا پاریس به مدت 2 ماه داشتم و این در حقیقت کتابی هستش که داستان این سفر رو مطرح میکنه و از این نظر هستش که این نمایشگاه هم یک مروری بر این داستان داره.
آقای دقتی، یک اشاره کردید به محتوای این نمایشگاه و اینکه نتیجه است از سفری که با پسرتون داشتید در جاده ابریشم سابق که از پکن تا پاریس رو پیمودید. اگر تصویری از بخشی از این آثار بخواید برای ما بدید، چه عکسایی رو شما بیشتر میتونین به ما بشناسونین؟
اینجا یکی از بزرگترین ایستگاه‌های قطار بین شهری پاریسه و اینجا 6 تا تابلوی هستش که هر کدومشون 16 متر در 7 متر هستن و در کل نزدیک 600 متر مربع کل این تابلو هستش. چه تا از این تابلو ها تک عکسی هست، چه تا عکسی هستن که توی این عباد بسیار بزرگ، یکیش یک پورتری یک دختر افغانی هستش، یکیش یک زنی هستش که از اویغورا هست در ترکستان شرقی در چین، سوار یک اسبی هست در یک منطقه بسیار باز بزرگ راه میره، یک دیگه هستش که یک عکسی از دراوی ترکیه که در حال رفت هستن که با اشعار مولانا جلال الدین رومی من تلفیق کردم، با کلمه صلح به بیش از 100 زبان دنیا نوشته شده دور این عکس درویش ها و اشعار مولوی. تو یک جای دیگه اشعار سعدی هستش، بنی آدم رضا یک دیگرم. چون هدف من فقط مسئله عکس نبود نمایشگاه، مسئله این هستش که تمام کارا که من میکنم یک نوع پلی باشن بین فرهنگ های مختلف، پلی باشن بین انسان های مختلف. عکس دراویش با اشعار رومی، اگر شما اینجا بودید چقدر آدم دور این جمع شدن، کسانی که از قطارم پیاده میشن ایستگاهشون هم نیست، میگم که آقا این چقدر چیز عجیبی ما رو کشیدن اینجا رو که اصلا یادمون رفت که با مثلا پسکا دیگه با پیاده میشید، همین رو دیدیم پیاده شدیم. بعد در یکشون هم 20 تا از عکسای خیلی معروف هم رو که مردم میشناسن و برای همه آشنا هستش از اونها گذاشتم.
چگونه شد آقای دقتی که متروی لوکزامبورگ پاریس رو شما برای برگزاری نمایشگاه انتخاب کردین؟
یکی از کارهای مهمی که من توی چند سال گذشته در اکثر کشورهای مختلف انجام دادم و ادامه میدن این هستش که جاهای نمایش بگذارم که مردم زیادی از اون خرد میشن بدون اینکه هیچ وقت کسی به اینا فکر کرده باشه، چیزی نشون داده باشه به غیر از این آگهی های تبلیغاتی تو ته متروها پر هستش دیگه. میدونید نظر به این که در متروی لوکسانبورگ بیشتر از 10,000 نفر در روز آدم رد میشه و این نمایشگاه 4 ماه اینجا میمونه، اگر یک حساب بکنید میبینید که اولا یک تعداد بسیار زیادی آدم ها اینو میبینن و دوم این استش که اونایی که میبینن آدم های سطح پایین این جامعه هستن و من با اینا بیشتر ارتباط دارم.
در این نمایشگاه شما نگاهی به ایران هم دارید؟
یکی از کارهایی که کردم این استش که یکی از تابلوهام که از ترکستان شرقی هست تمام 16 مده هفت یک منظره کاملا سبز وجود داره که به هر حال این رو به احترام و به خاطر همدردی و همراهی و همیاری با تمام ایرانیانی که این روزها برای آزادی ایران، برای آزادی فرهنگ ایران، برای آزادی ملت ایران دارن از زیر ستم جمهوری اسلامی خلاص بشن، به خاطر اونا من هدیه میکنم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بیش از نیم ساعت است که نیمه شب را پشت سر گذاشته ایم. در ادامه مجله نیمه شب و در چارچوب سلسله برنامه‌های هفتگی رادیو فردا با برنامه صدای شما وعده دارید که برنامه ویژه شما شنوندگان گرامی رادیو فردا است. اما پیش از آن گزیده مهمترین خبرها را از همکارم علیرضا کرمانی می‌شنویم. با سلام مجدد.
با درود دوباره آقای حسینی و شنوندگان. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد درباره پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناشی از اجرای یکباره قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هشدار داده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، احمد توکلی در نامه‌اش خواسته است قانون هدفمند کردن یارانه ها به صورت تدریجی اجرا شود، چرا که به گفته وی وضعیت کشور اقتضای شوک درمانی را ندارد. در خبری دیگر، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای نگرانی خود را درباره صدور حکم اعدام برای برخی از معترضان اعلام کرد و خواستار توقف اعدام های سیاسی در ایران شد. مهدی کروبی و میرحسین موسوی تأکید کردند برای راهپیمایی 22 خرداد از وزارت کشور تقاضای صدور مجوز خواهند کرد. آنها همچنین ضمن تأکید بر اینکه برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی راهپیمایی مسالمت‌آمیز حق مردم است، از دیگر گروه‌ها و احزاب اصلاح طلب نیز خواستند همین کار را بکنند. و خبر آخر این که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از نامزدهای انتخاباتی عراق خواست اختلافات خود را کنار بگذارند و هر چه زودتر دولت را تشکیل دهند. خانم کلینتون روز سه‌شنبه از سیاستمداران عراقی دعوت کرد برای مصلحت عراق قدرتمند، مستقل و دموکراتیک انتخابات پارلمانی ماه گذشته را محترم بشمارند. این در حالی است که آرای 2 تن از نامزدهای برنده انتخابات عراق به علت تقلب باطل اعلام شد. بر پایه گزارش ها این مسئله تشکیل دولت ائتلافی عراق را پیچیده تر ساخته است. آقای حسینی؟
فکر کنم جای خوندن یه خبر دیگه هم هست آقای کرمانی.
بله حتما. برزیل از ایران خواسته است به جامعه بین المللی تضمین دهد که برنامه هسته‌ایش اهداف نظامی ندارد. سلسو آموریوم وزیر خارجه برزیل امروز در یک کنفرانس خبری مشترک با منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تهران ضمن حمایت از حق ایران برای داشتن برنامه هسته‌ای مسالمت‌آمیز گفت ایران باید به جامعه بین المللی تضمین دهد که برنامه هسته‌ایش اهداف نظامی ندارد. او افزود اگر طرفین ذی‌نفع انعطاف نشان دهند موضوع قابل حل است.
با سپاس از علیرضا کرمانی. بدون هیچ درنگی در اینجا برنامه صدای شما تقدیم شما میشه که همکارانم ژان خاکزاد و شیما اخوان اجرا کردند.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما دوستان و شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه‌ای که شما شنوندگان گرامی سازنده اون هستید. در برنامه امروز بحث آزاد رو خواهید شنید. میدونید که سوال ما در برنامه شما چه فکر میکنید طی هفته گذشته این بود که چه ساعاتی به برنامه‌های رادیو فردا گوش میکنید. البته این سوال رو ما از شما پرسیدیم تا در بهبود کیفیت برنامه‌های رادیو فردا و همینطور بهبود کیفیت پخش صدای رادیو فردا تلاش بکنیم. طبیعتاً این سوال نمیتونست که موضوع بحث آزاد بشه. به همین خاطر ما موضوع بحث آزاد رو اختصاص دادیم به خرافات و مبارزه با خرافات، مسئله‌ای که این روزها در ایران در رسانه‌ها مطرح شده. در بحث آزاد برنامه امروز سه شنونده شرکت کردند و همینطور میهمانی نیز در این برنامه شرکت دارد، جامعه شناسی که از پاریس با استودیوی رادیو فردا در ارتباط و در این بحث آزاد دیدگاه‌های خودش رو با ما و با شما در میان می‌گذاره.
صدای شما صدای فرداست.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا سه شنونده شرکت دارند. در این برنامه میهمانی نیز داریم، آقای دکتر سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس. طی روزهای اخیر در رسانه‌های ایران گزارش‌هایی درباره مبارزه با خرافات منتشر شد که یکی از اونها سر و صدای زیادی به پا کرد. یادآوری می‌کنم که در استان گیلان به دستور مدیر کل سازمان اوقاف و امور خیریه گیلان یک درخت کهنسال به منظور مبارزه با خرافه پرستی این درخت رو ببرند. در آغاز برنامه میخواستم از آقای دکتر پیوندی میهمان برنامه سوال کنم، به طور ساده اگر بخوایم از خرافات تعریفی به دست بدیم، خرافات شامل چه مسائلی میشه آقای دکتر پیوندی؟
البته دادن یه تعریف جامع برای اینکه همه اون چیزی که در یه جامعه خرافات میشه اسمش رو گذاشت خیلی سخته، برای اینکه این با زمان و مکان خیلی متفاوته. میشه به طور ساده گفتش که باورهای عامیانه‌ای که دارای پایه و اساس عینی و علمی نیستن، اینها رو میشه جزو خرافات به حساب آورد. اما اینی که چرا اینا به وجود میان، چجوری به وجود اومدن و چرا در یه جامعه اینا امکان توسعه بیشتری دارن، امکان گسترش بیشتری بین مردم دارن، این بحثیه که میتونه تو بین صحبت‌ها مطرح بشه.
سپاسگزارم نظر آقای دکتر پیوندی رو شنیدید. دوستان، شما خرافات رو در ایران در چه مسائلی میبینید؟ اگر اجازه میدید با آقای جهانگیر شروع کنیم که ایشون خودشون روحانی هستند. آقای جهانگیر بفرمید.
در مفاهیم و ارزش‌های دینی خرافات قطعا امریست که مردود شناخته شده و رد شده. البته این تعریفی رو که آقای دکتر فرمودن که به اصطلاح مطالبی که یا عقایدی که بی اساس باشه درسته. البته یه نکته وجود داره، اون این که ما در مفاهیم و در تعالیم دینی مسائلی رو ما برای عینیات، یعنی این چیزی که خارج از به اصطلاح دید بصری ماست یا حس لامسه یا بویایی یا چشای ماست، این رو هم البته میپذیرن، به دلیل اینکه خب عقاید دینی اصولا بخش مهمش اعتقاد به خدا، آخرت و ملائکه و شیطان و امثال اینا پدیدهایی هستن که قابل دیدن یا بویدن یا حس کردن یا چشیدن نیستن. و تأکید دین اینه که تا اونجا که میشه چیزی رو که به اصطلاح ما درش علم نداریم حرام بپذیریم. مثلا آیه شریفه است که میگه ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. یعنی که شما حق ندارید از چیزی که بهش علم و دانش نداره پیروی کنید، به دلیل اینکه چشم و گوش و عقل و دل شما به اصطلاح در برابر خدا مسئولن. اگه چیزی رو بپذیرید که پایه و اساس نداشته باشه، قطعا روز قیامت باید پاسخگو باشید. توی دنیا هم عواقبش رو خواهید دید.
نظر آقای جهانگیر رو شنیدیم درباره خرافات و حالا نظر آقای حبیب در رابطه با خرافات. آقای حبیب بفرمید.
در مورد خرافات در زمان الان بیشتر جنبه مذهبی داره، بیشتر ایدئولوژی اسلامی که الان داره تزریق میشه تو جامعه عمده اون آمیخته است با خرافات. نه تنها اسلام، بلکه الان ما تو تاریخ اگه بخوایم ورق بزنیم عصر سرافتادگی اروپا یه وهله زمانی شده.
نظر آقای حبیب رو هم شنیدیم و آقای ارجنگ، شما نظرتون درباره خرافات در ایران بفرمید.
خرافات یک روشی در اصل هست که به اصطلاح به نوعی برای امیدوار کردن و یا منع کردن افراد از یک عمل بوده. از جمله مثلا اگر دقت کرده باشید در خانواده ها، حتی به یک بچه کوچیک در خانواده برای که منعش کنن از رفتن در حیات، اون رو با الفاظی میترسونن، مثلا شما نرید بیرون، اونجا لولو داره یا فلان. اینطور چیزهایی هست که در از قدیم ایام این دامن زده به افزایش خرافات.
نظر آقای ارجنگ رو هم شنیدیم. آقای دکتر پیوندی، نظر شما درباره سخنانی که این سه شنونده بیان کردن چیست؟ بفرمایید آقای دکتر پیوندی.
البته من با بخش مهمی از چیزایی که گفته شد موافقم. یه چیزایی هم هست که اگر ایران رو مقایسه کنیم با جای دیگر شاید روشن‌تر بشه. یعنی ببینید، خرافات از نظر تاریخی به هر حال یه نوعی بود، یک روش یا یک فرهنگی بوده که در داخل یه جامعه گسترش پیدا می‌کرده برای پاسخ دادن به مسائلی که برای عامه مردم به خصوص جوابش آسون نبوده، و همین راحت‌ترین کار این بوده که از راه خرافات و از رای یه سری باورهای بیپایه ما برای این مسائل پاسخ پیدا بکنیم یا به هر حال به نوعی برای مسائل اجتماعی جواب داشته باشیم. خب از اونجایی که از تاریخ خرافه را اگه نگاه بکنیم همیشه با باورهای مذهبی هم به نوعی در هم آمیخته، بنابراین برای نیروی مذهبی همیشه این مسئله اساسی مطرح است که کجای یه چیزی بالاخره خرافه است و کجاست عین باور مذهبیه. برای مثال، مثلا رفتن به جمعکران و انداختن اون نامه به اون چاه، آیا این عمل خرافی است یا یه عمل مذهبی است؟ یا اینی که برای مثال رفتن به یک امامزاده و دخیل بستن، این عمل خرافی است و تقاضا شفا کردن اساسا یک میتونه اصلا یه چیز پایه عینی داشته باشه یا یه عمل خرافی است که ارتباط با اصل دین و باورهای دینی نداره؟ این مسئله خرافه هم اگر شما در سطح تاریخ نگاه بکنید با تحول دین خیلی ارتباط داره و با تحول جامعه هم همینطور. یعنی جوامعی که به طرف صنعتی شدن و تضعیف دین پیش رفتن، عملا درشون خرافه بسیار ضعیف شده، جز یه جوامع استثنایی مثلا مثل ژاپن، جایی که شما با وجود پیشرفت صنعتی زیاد ولی اشکال خرافی باورها تو بین مردم رو همچنان میبینین. و یا مثلا جوامعی که جدیداً توسعه پیدا کردن مثل هند که توشون به شدت میتونه چیزای خرافی قوی باشه. اون چیزی که من فقط می‌خواستم اشاره بکنم اینه که در حقیقت راه مبارزه با خرافه و خرافات یه بخشش آموزشی است و یه بخش مهمش رسانه ها و نظام سیاسی است. در ایران اون چیزی که الان باعث شده که خرافه خیلی قوی باشه به نظر من و هر روزم اشکال متنوع تری پیدا بکنه و زمینه پیدا بکنه، اینه که نه نظام آموزشی ما، نه رسانه های ما و نه دولت ما به طور کلی هیچ قدم جدی نه تنها در راه مبارزه با این افکار خرافی بر نمی‌دارن، بلکه گاهی حتی مشارکت میکنن و به طور مستقیم یا غیر مستقیم موجب تقویت این تفکر هم میشن. و اون چیزی که من فکر می‌کنم امروز در جامعه ایران پرسش برانگیز است، یعنی ما فکر می‌کنیم که شاید نسبت به مثلا به 20 یا 30 سال پیش میزان خرافه زیادتر شده. من فکر می‌کنم اگر این حکم درست باشه باید بیشتر رفت سراغ نوع برخوردی که نهادهای رسمی در با این پدیده دارن.
سپاسگزارم. اگر اجازه میدید دوستان از زاویه دیگری به خرافه و خرافات در ایران بپردازیم. آیت الله کاظم صدیقی، خطیب نماز جمعه دو هفته پیش در تهران، سخنانی رو بیان کرد که خود این سخنان در جهان با واکنش‌های روبرو شد. ایشون گفته بودند که وقتی که بدحجابی در میان بانوان رواج پیدا کنه، این از عوامل وقوع زلزله است، که بیان این سخنان باعث شد که موجی از اعتراض در فیسبوک و در دنیای مجازی اینترنت به پا بشه و در کشورهای مختلف جهان تعداد زیادی جمع بشن و اعتراض خودشون رو بیان بکنن که با پوشیدن لباسهایی که یخه آن باز هست خانم ها این کار رو کردن و گفتن که ببینن زلزله میاد یا نه. این سوال رو میخواستم از هر سه شما شنوندگان رادیو فردا بپرسم. بیان این گونه سخنان جزو خرافات نیست؟ آقای جانگیر با شما شروع میکنیم، بفرمید.
در مورد گناهان ما خب روایات داریم که به اصطلاح در خود قرآن هست که بلا مثلا نازل میشه. حالا اینکه ایشون تأکید کرده که مثلا زلزله به طور خصوص زلزله مثلا اتفاق میفته، اگر عملی که گناه محسوب بشه خب قطعا بلا نازل خواهد شد. البته اینم بگم که امکان وقوع بلاهای طبیعی و به اصطلاح اجتماعی هم هست، اما اینکه به طور مشخص گناهان چه نوع بلایی رو ایجاد میکنن به طور دقیقی توی زمینه ما روایتی یا آیهی به طور مشخص نداریم. حالا آیه صدیقی گفتن از کجا گفتن من ندیدم از چیزی رو.
متشکرم. آقای جهانگیر نظرشون رو بیان کردن. آقای حبیب نظر شما چیست؟ بعد حجابی و مسائلی که خطیب نماز جمعه تهران گفتند میتونه که باعث بشه بلایای طبیعی نازل بشه؟
این نکته که آیت الله صدیقی نماز جمعه دو هفته پیششون اشاره کردن یه حرف بیپایه و بیاساسه. و خانمی که حالا نمیدونم آمریکا بود انگلیس بود کمپینی برای انداختین گفته آیت الله صدیقی، آقای دکتر اشاره کردن نام انداختن توی چای امام زمان، نمیدونم استخاره دادن با قرآن، اصلا اینا همش خرافه است، هیچ گونه اصل و بنیه‌ای نداره. برنامه تلویزیون بی بی سی دکتر اکبر گنجی اشاره کردن نظرشون در مورد حضرت مهدی که دلیلی بر اومدن یا وجود ایشون نیست، نتیجه میگیریم که اونم در حد خرافه است. البته این نظر منه چون دلیل مستند خاصی بر اومدن ایشون نیست و اینا همش سیاست‌های دولت و گسترش خرافه پرستی تو جامعه از لحاظ مذهبی بیشتر. ما وقتی که سران مملکتمون مثل آقای احمدی نژاد که حالا ادعا میکنه با حضرت مهدی در ارتباط ازش الهام میگیره، یا آیت الله صدیقی که چنین بیاناتی میکنه این گونه خرافه پرست باشن، پس ما تو جامعه درون جامعه باید انتظار چجور خرافه پرستی رو داشته باشیم. دولت هم البته آقای دکتر اشاره کردن از لحاظ رسانه‌ای چند وقت پیش برنامه شبکه 3 شبا پخش میکنه، من دیدمش، مبارزه شدید با رمال ها و دعانویس هاست که دعانویسی توش بود که ماشین 120 میلیونی سوار میشد و دعاهای 200 هزار تومانی صحبتش بود. دنیایی که داره با علم و منطق پیش میره، با فکر منطق و علم داره پیش میره، خرافات واقعا جای خنده و تعصب است.
سپاسگزارم. نظر آقای حبیب رو میشنیدیم. و آقای ارجنگ نظر شما درباره صحبت‌هایی که آقای جهانگیر کردن و همینطور آقای حبیب در باره سخنان خطیب نماز جمعه، نظر شما چیست؟ بفرمید.
ضمن تایید سخنان این دوستان عزیز باید عرض کنم که واقعا خنده‌دار هست. من هرچی میکنم به زور خودم رو کنترل میکنم و اینجا من یه چیز بهتون بگم که آقایونی که در نماز جمعه خطبه رو اعلام میکنن، صحبت میکنن، اینا هماهنگی شده، یعنی حرفی نیست که به دور از اطلاع شخص رهبر جمهوری اسلامی یعنی آقای خامنه‌ای این مطالب منعکس بشه و حتما هماهنگ شده و حتما هم مورد تایید ایشون هست. و اگر کسی بخواد از این منبر بخواد ادعا کنه که نه مورد تایید شخص رهبری نبوده، خب رهبری باید تا به حال واکنش نشون میداد که نداده. این جهت اطلاع کلیه شنوندگان عزیز. بعد موضوع دیگه که خیلی حائز اهمیت هست، روحانیون اکثریتشون البته اینها اطلاعاتی از علم زمین شناسی ندارن، یعنی تخصصشون نیست، یعنی اینا نمیدونن که اصلا مثلا زمین یک کوسته داره، یک به اصطلاح پلیت هایی رو داره، یک درون هسته زمین حالت مذاب این پلیت ها حالت شناور دارن. اینا هیچ گونه تخصصی در علم زمین شناسی ندارن و اصلا هم ربطی نداره به این قضایه. و جالب اینجاست بعضی از آیت الله در نظام جمهوری اسلامی حتی معتقد بودن که این طوفان سونامی به علت بی‌بندوباری اون خانم ها بوده که به وجود اومده. خب اگر اینجوری باشه آقا این یه بارم اظهار نظر کنن، خود شخص رهبری سید علی خامنه‌ای اعلام بکنه که آقا این خوشسالی که در ایران به وجود اومده در طی این چند سال اخیر علتش چه بوده. خب چرا نمیگن؟ مگه ما داریم در نهج الفصاحه سخنان خود حضرت محمد هستش، میگه اگر مردمی ملتی
در برابر ظلم حاکمان و سکوت اختیار کنن، حتما مورد عذاب خدا قرار میگیرن و خداوند خودسالی را بر آنها نزول خواهد کرد. خب آقا اینا را مطرح کنید که یک طرفه نباشه. بعد از همه مهمتر، این آقایون بعضی از علما در به اصطلاح علما در جمهوری اسلامی دارن به نوعی توهین میکنن. ما زلزله‌های زیادی داشتیم در ایران و خسارت‌های جانی و مالی زیادی هم به وجود آورده و این توهین به ملت، توهین به اون مناطقی بوده که زلزله شده، مثلا از جمله بم. من فکر میکنم که آقایون شدیداً دارن اشتباه میکنن و به علت عدم آگاهیشون از علم زمین شناسی هست و متاسفم برای شخص رهبر جمهوری اسلامی که در این زمینه هیچ گونه اظهار نظری نمیکنه و با عدم اظهار نظر خودشون مورد تایید به اظهارات آیت الله صدیقی میزنن.
سپاسگزارم، نظر ارژنگ رو شنیدیم. آقای جهانگیر، شما میخواستید که پاسخ بدید، بفرمید آقای جهانگیر.
در مورد صحبت‌های اون دوست عزیزمون که فرمودن این روحانیون، حالا جوری گفتن که این برداشت به وجود میاد که به اصطلاح روحانیون از زمین شناسی اطلاعی ندارن، داری که ما میان روحانیون تعداد قابل توجه، تعداد خیلی زیادی داریم که تحصیلات آکادمیک دارن، تحصیلات دانشگاهی دارن در رشته‌های مختلف علوم طبیعی، از عرض کنم خدمتون شیمی، فیزیک، زمین شناسی، در از خونم جامعه شناسی، روان شناسی، پزشکی و غیره و غیره. یعنی علاوه بر این که حالا در حوزه تحصیل میکنن، تعداد قابل توجه از اینها به اصطلاح توی زمین ها به اصطلاح تحصیلات دارن و این تحصیلات رو هم در نوع مطالعات مذهبیشون هم به کار میگیرن. اینجوری نیست که حالا به هر حال آقای صدیقی آمده فرمایشی کرده، عقیده خودشو گفته. من فکر نمیکنم که بشه صحبت آقای صدیقی که دو نفر رو به کل روحانیون سرایت، حالا من قصد جسارت باعث صدیقی ندارم، پیش بنده خیلی محترمم هستن و من بهشون علاقه هم دارم، اما به هر حال این یه مورد دیگه. این که من عقیده ندارم که اصولا مسئله تحولات اجتماعی، توسعه اجتماعی و صنعتی خیلی روی عقاید انسان و روی نیازهای روانی انسان تأثیر بذاره. به هر حال مطالعات زیادی از روانشناسای معروف دنیا، حالا از قدیم و جدید، صورت گرفته. کسانی که در معنویت جدید الان یه پدیده پیدا شده و توی زمینه، توی دنیای صنعتی جدید معنویت هست. علاوه بر این که این چیزها هست، الان شما میبینید اگه به بعض از فیلم ها رجوع کنید، میبینید بعض از خرافه ها رو دامن میزنن و خیلی هم هوادار از یه داراکولا، مثل خیلی قضایه فیلم هایی که مربوط به جادوگری های خاص میشه، شما ملاحظه بکنید و ببینید مشتریان زیادی داره، علاقمندان زیادی داره. این که این علاقمندان وجود دارن نشون میده به اینکه بشر به هر حال یک گمشده‌ای در درون خودش داره و من تنها راهش رو میبینم که انسان بیاد به منابع دینی رجوع کنه، با دانش و علم دقیق از راه، چون دنیای بیرون از دنیایی که میشه با چشم دید، با حواس پنجگانه میشه درک کرد، این دنیا رو ما بدون کمک خداوند، بدون کمک پیامبران نمیتونیم بشناسیم و بفهمیم. به عقیده من نباید کلی و یکسره تمام این موارد رو رد کرد. مثلا فرض بگیر نام انداختن در اون چاه جمکران میتونه واقعا خرافه باشه، به حال یک مسئله است و به احتمال قوی میتونه خرافه باشه، اما اینکه فرض بگیر از ائمه کمک بگیرند، این به هر حال در بحث های خودش اثبات شده.
آقای جهانگیر، اینجا من تاکید میکنم که آقای حبیب در گفتهاشون گفتند که برخی از روحانیون و جمع نبسته بودن. زمان برنامه داره به پایان نزدیک میشه، اجازه بدید که از آقای دکتر پیوندی سوال کنیم. بریدن یک درخت میشه گفت که صورت مسئله رو پاک کردنه، به جای اینکه راه حلی برای مسئله پیدا بکنی؟ و اصولا برای اینکه خرافات در یک جامعه از بین بره چه کارهایی رو باید انجام داد؟
برگردیم اگر در مورد زلزله، برای اینکه به هر حال سر و صدای زیادی تو ایران و همه دنیا به پا کرده، من فکر می‌کنم بی اساس بودن این حرف نه فقط از نظر علمی خب
کار زیاد مشکلی نیست ثابت کردنش، بلکه حتی اگر ما مسافرت هم بکنیم در دنیا، مثلا بریم در کشورهایی که خیلی گرمه و در اونجا مثل برزیل که اکثر مثلا خانوما و آقایون معمولا نیمه برهنه راه میرن یا کنار دریا هستن، اینجاها میباید الان کنفایکون شده بودن، اصلا وجود نمی داشتن اگه قرار بود که به میزان گناه واقعا ارتباط داشت. و اینی که اکثر مناطق خوشسال و یا زلزله‌خیز در کشورهای مسلمان واقع شده است، یعنی اینم ما میتونیم در واقع پرسش بکنیم که چرا اروپای مسیحی یا امریکای مسیحی خیلی کمتر این بلایا رو داره و این بیشتر کشور مسلمان دارن. این نشون میده که به دین و این مسائل ربطی نداره. خود من ماها در ژاپن زندگی کردم، 7 درجه ریشتر اونجا زلزله اومد وقتی من بودم و فقط 3 نفر مجروح شدن. این را برای اینکه سالها ده ها سال به این فکر کردن و ساختمونا را مقاوم سازی کردن و نه دعا کردن نه دنبال بحث گناه رفتن، بلکه فکر علمی کردن. و برای همین هم امروز ژاپن هر روز در واقع اونجا زلزله است ولی با تلفات خیلی کمی داریم. اما اگه برگردیم به بخش اول سوال شما، میتونم بگم که در حقیقت قطع کردن درخت یا برخورد با اینجوری نمیتونه همونجوری که شما گفتین اصل مسئله رو حل کنه. زمانی که ما از تریبونای رسمی یا از حتی از رادیو تلویزیون ما به طور آشکار و خیلی علنی این نوع حرفا رو میزنیم، برابری نمیتونیم انتظار داشته باشیم که عامه مردم در سطح خودشون اون وقت اون برخوردها رو نکنن. من چند وقت پیش از تلویزیون یه برنامه رو میدیدم از تلویزیون ایران که اونجا بحث میشد که راه‌های مقابله با آلزایمر، فراموشی، بیماری فراموشی چیه، و ایشون مراجعه میکردن به احادیث و روایات مربوط به ائمه و پیامبر برای اینکه بگن راه حل مبارزه با آلزایمر چیه. خب وقتی در سطح تلویزیون شما یه همچین برنامه دارید و واقعا سطحش پایین و گاه خنده‌دار بود از نظر بحثایی که مطرح می‌کردن، خب ما فکر می‌کنید یه پیرزن بی سواد یا یک پیرمرد بی سواد یا فلان کسی که اصلا هیچ نه دنیا رو دیده و نه مطالعات علمی داره چجوری باید با مسائل دنیا برخورد بکنه. خب نزدیک‌ترین و ساده‌ترین و ارزان‌ترین راه همینن که با خرافات اینا بخوان پاسخ پرسش‌های بیشماری که دارن یا پاسخ دشواری‌هایی که دارن تو زندگی را پیدا بکنن. من فکر می‌کنم مشکل ما اینه که نه رسانه‌های جمعی ما، نه نظام آموزشی ما و نه گفتمان سیاسی عمومی ما این مسئله رو بهش برخورد جدی میکنه. علتش هم اینه که خب خودشون تا حد معینی معتقدن به این خرافات، به خاطر همین هم قادر به برخورد باهاش نیستن. نتیجه در کشوری مثل ایران نه تنها سطح خرافات متاسفانه کمتر نمیشه، بلکه هر روزم ابعاد جدیدی پیدا میکنه، اشکال جدیدی پیدا میکنه، آدمای شیادی پیدا میشن که از این راه میتونن سوء استفاده بکنن و نون بخورن، مثال هایی که زده شد در صحبت دوستان، و همینطور کارهای گاه خنده‌دار و مضحکی که در حد همین بحثایی که مطرح شد در مورد زلزله، آلزایمر و یا بحثای دیگه. من امیدوارم یه روز جامعه ما به اون سمتی بره که رسانه‌ها، نظام آموزشی، گفتمان سیاسی، مسئولین ما با اون صراحتی با این خرافات برخورد بکنن که در جامعه به تدریج در آینده بتونیم به سمت کاهش خرافات بریم. همه دنیا با این پدیده در قرن‌های پیش مواجه بوده، کشورهای تونستن جلو برن و غلبه بکنن و در واقع خیلی ضعیف بکنن این مسئله وجود خرافات، ولی کشورهای مثل ما هنوز متاسفانه درگیر و اسیر این نوع افکار و این نوع باورهای بیپایه هستن.
به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. با سپاس از ارجنگ، از حبیب، از جهانگیر، سه شنونده ما که در این بحث آزاد شرکت کردند، و همینطور سپاس از دکتر سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس که دعوت ما رو پذیرفتند و در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردند. شما هم دوستان میتونید که در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافی است شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا مقدمات شرکت شما در این بحث آزاد رو فراهم کنیم.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. شماره های تماس با رادیو فردا رو یک بار دیگر به آگاهی شما میرسانم. 2042221112 4113 شماره تلفن پیامگیر ما و شماره تلفن پیامکگیر ما 2420-603-874-150 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. به اتفاق همکارم شیما اخوان که منو در تهیه و اجرای این برنامه یاری داد، ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری ها قیمت بعضی مواد غذایی یارانه‌ای اخیراً افزایش یافته است. به نظر شما این روند در وضعیت آینده خانواده ها چه تأثیری خواهد گذاشت؟ برای اینکه به ما بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 2042022112 تماس بگیرید.
برنامه صدای شما یک بار دیگه فردا در ساعت 10 بامداد و یک بار هم در ساعت 2 بعد از ظهر پخش خواهد شد. به پایان مجله نیمه شب میرسیم. تا 30 ثانیه دیگر در همراهی حسین قویمی خواهید بود برای گزیده مهمترین خبرها.